نایمی مختبری.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با چند خبر فشرده. حکومت طالبان میگوید که سفارت افغانستان در هند به نماینده ایشان سپرده شده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. این سو سفارت افغانستان در هند در بیانیه گفته که تمامی دیپلمات‌هایش به کارهایشان ادامه می‌دهند. در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی سفارت در فیسبوک نشر شده، خبر تغییر در سفارت شایعه خوانده شده است. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که قادرشاه که در سفارت کار می‌کرد اکنون به عنوان شارژ دافیر تعیین شده. قادرشاه در نظام جمهوری به حیث سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده بود. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین خواهند شد. سید کمال شاه مسئول روابط عامه صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونسف خانه همکاری خانواده ها برای واکسین فرزندانشان شده. دومین مورد پولیو در سال 2023 روز یکشنبه در ننگرهار ثبت شد. نخستین مورد هم جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که تا هنوز پولیو در آنها به صورت کامل محو نشده است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید در سال 2022 با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی آفتابی، 295000 تن را در افغانستان از انرژی برق بهره مند ساخته. این اداره در توییت دیروزش گفت که با انرژی پاک و تجدیدپذیر می تواند خانه هایشان را مردم گرم کنند و شفاخانه ها، تجارت خانه ها به مشاغل خود ادامه دهند. UNDP می گوید به تلاش هایش در این راستا ادامه می دهند. افغانستان با اینکه ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، اکثریت برق مورد نیازش را در حال حاضر از کشورهای همسایه وارد می کنند. به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفته است. با شمارش تقریبا 99% آرا، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدارو‌اغلو نتوانستند بیش از 50% رأی بگیرند. اردوغان بیش از 49% رأی گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. کمال کلیچدارو‌اغلو که از 6 حزب مخالف نمایندگی می کند امروز گفت که از رفتن انتخابات به دور دوم استقبال می کند. تصمیم برای برگزاری دور دوم انتخابات تا هنوز نهایی نشده، اما اگر انتخابات به دور دوم رفت، در 28 ماه می میان آقایان اردوغان و کلیچدارو‌اغلو برگزار خواهد شد. همزمان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفته که شمار رأی او هنوز هم افزایش خواهد یافت. ناظران میگویند پس از 20 سال نخستین بار است که رجب طیب اردوغان با چالش جدی روبرو شده. و اداره تحقیق مبارزه با تروریسم جنوب آسیا میگوید که در 4.5 ماه گذشته امسال 132 تن در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این اداره همچنان گفته که کشته شده ها شامل 98 سرباز و 34 غیر نظامی بودند که در نتیجه 63 حمله جان باختند. همزمان میرزیا لانگو وزیر داخله ایالتی بلوچستان دیروز بر رسانه ها گفت که حملات مسلحانه در بلوچستان افزایش یافته. با گفته او مهاجمان از افغانستان وارد این یالت شده و پس از حمله دوباره به افغانستان برمیگردند. طالبان در افغانستان همواره گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان برای تهدید به کشور دیگر استفاده کنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اختلاف نظرها در مورد سفارت افغانستان در هند، طالبان میگویند با آنها سپرده شده، سفارت رد میکند. سرنوشت برخی دیپلمات ها و سفارت ها تا هنوز نامعلوم است. گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستند افغان‌ها اینقدر جرأت مراجعه را به سفارت‌ها ندارند.
حکومت طالبان از کاهش مالیات در بخش سکتور خصوصی خبر می‌دهد.
جناب امیرالمومنین صاحب، بدون کم و کاستی اما پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند.
با نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفته. سلسله از گفتگوها و گزارش دهی رادیو آزادی با چهره های تغییرپذیر در افغانستان. امروز با زن آشنا می شوید که دو فرم زنبور عسل در هرات ساخته.
بایی که یک خانم بی سواد بودم و نمیتونستم هیچ هنری داشته باشم، تونستم کار زنبورداری با موفقیت پیش ببرم.
چند پیام هم از شنونده ها.
بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند میگوید که رژیم فعلی طالبان را به رسمیت نمیشناسد و ادعای تحویل دهی سفارت به نماینده طالبان را رد میکند. در مکتوبی که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوری افغانستان در هند بر رادیو آزادی ارسال شده، بدون نام بردن از فرد خاص گفته شده که اطلاعات نادرست پخش شده است. این سو سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شاژدافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات زد و نقیض مبنی بر تعیین شاژدافیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت تا مکتوب رسمی واکنش نشان داده است. در این مکتوب که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند بر رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که طالبان ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت این ماموریت در دهلی نو را بر عهده گرفته است، به شدت رد می‌کند. در این اعلامیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به افغان‌های خود اطلاع می‌دهد که این ماموریت به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد و برای منافع آنها در هند کار می‌کند. این در حال است که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صبح امروز در پیام به رادیو آزادی ادعا کرد قادرشاه که در این سفارت کار می‌کرد فعلاً به عنوان شاژدافیر این سفارت تعیین شده است، اما سفارت افغانستان در دهلی نو در مکتوبش بدون نام بردن از فرد خاصی، فردی را که ادعا می‌کند شاژدافیر جدید برای سفارت تعیین شده، به نشر اطلاعات نادرست و کمپاین به رژیم طالبان متهم کرده است. رادیو آزادی با قادرشاه نیز تماس گرفت اما او با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. قادرشاه در زمان نظام جمهوری نیز سخنگوی شورای امنیت ملی بود. سفارت افغانستان در دهلی نو 3 مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاد که در یکی از آنها موضوع منفکی قادرشاه نیز مطرح شده است. این مکتوب با امضای فرید مامونزی سفیر نظام جمهوری پیشین افغانستان در دهلی نو به تاریخ 8 ثور 1402 صادر شده است و در آن قادرشاه به داشتن روابط با افراد غیر رسمی مرموز و نقض وظایف و اصول اداری و رسمی متهم شده و از او خواسته شده که هر چیز زودتر کارت و سایر وسایل مربوط به سفارت را تسلیم کند. در دو مکتوب دیگر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، یکی از آنها را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 5 ماه ثور امضا کرده است که در آن موضوع گماشتن قادرشاه به عنوان شاژدافیر سفارت افغانستان در دهلی نو مطرح شده است. در مکتوب دیگری که در پای آن امضای لطف‌الله خپلواک رئیس منابع بشری وزارت خارجه حکومت طالبان به نظر می‌رسد، گفته شده است که فرید مامونزی سفیر فعلی افغانستان در هند برکنار شده است. این مکتوب نیز به تاریخ 5 ثور فرستاده شده و از آقای مامونزی خواسته شده که به افغانستان بازگردد. ما با فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند تماس گرفتیم اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. حکومت هند به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هیچ کشوری رژیم کنونی آنها را به رسمیت نشناخته است. اما طالبان نمایندگانشان را به کنسولگری‌های افغانستان در پاکستان، ایران، روسیه، برخی کشورهای آسیای مرکزی و شماره دیگر از کشورهای آسیایی از جمله امارات متحده عربی فرستادند.
ادعای حکومت طالبان که سفارت افغانستان در هند به نمایندهشان واگذار شده، اما سفارت افغانستان این خبر را رد کرده و آن را شایعه دانسته است. پیش از این هم چندین سفارت از نماینده های حکومت پیشین جمهوری به طالبان منتقل شده. برخی از دیپلمات ها و کارمندان پیشین سفارت ها گفتند که با طالبان کار نمی کنند. این اختلاف ها نتیجه ای از چیست؟ مرسلین ارسلا در این مورد با خلیل احمد نادم تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، حالا چرا برخی از کشورهای منطقه تصمیم گرفتند که سفارت های افغانستان را به طالبان تحویل دهند؟
دنیا مجبور است که ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، به خاطر اینکه اکثریت کشورها، مثلا کشورهای همسایه، روابط تجارتی دارن، روابط فرهنگی دارن، زیاد افغانها در این کشورها زندگی میکنن، تجارت میکنن. اینال اگر کارمندان سفارت از او رژیم سابقه باشه، طبیعی است که اینا با مرکز ارتباط ندارن، کارهایشان پیش نمیره، نمیتونن مشکلات مردم حل بکنن. روی همین ملحوظ است که اکثر کشورها به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، به شمول روسیه، چین، اینا ناگزیر شدن که به سفارت‌ها را بسپارن به طالبان، در صورتی که به رسمیت هم نمیشناسن. به خاطر همین مشکلات است که افغانستان حالت استثنایی داره.
نادم صاحب، به شمول تعداد از کشورهای منطقه که کنسولگری ها و سفارت افغانستان در اختیار طالبان قرار دادن، جامعه جهانی تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین یک حالت چقدر اعتماد بالای حکومت طالبان شده میتونه که از این نمایندگی سیاسی افغانستان و کنسولگری ها استفاده سالم کنه و استفاده سو صورت نگیره؟
در صورتی که یک کشور به رسمیت شناخته شد تا به رسمیت شناخته نشد، طبیعی است که تفاوت وجود داره. مثلا سفارت ها به شکل غیر فعال هستند، یعنی در دعوت هایی که دیگه سفیر ها اشتراک میکنند و ندرت میشه از یار دعوت بکنند که اینا هم اونجی مثلا اشتراک بکنند. دیگه که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن، افغان ها اینقدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندارن. شما میبینین که مشکلات رو ایجاد کرده. از اون واسطه فکر کنم که کشورها تابع تصمیم جامعه جهانی هستند، تابع تصمیم ملل متحد هستند، و در قسمت افغانستان تقریبا دنیا به یک اجماع رسیده که باید تا شرایط دنیا را و تا خواستای مردم افغانستان حاکمیت فعلی مراعات نکنه و در نظر نگیره، به رسمیت نشناسند.
در ماهای اخیر ما شاهد برخی از مشکلات و تشنجای لفظی بین دیپلمات های قبلی و فعلی در نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج بودیم. این مسائل چقدر میتونه بالای تصویر عمومی افغانستان نزد جامعه جهانی تاثیر بگذاره؟ و دیگه ای که اسنادی که از سوی این نمایندگی ها به افغان های مقیم در این کشور داده میشه، چقدر نزد این دولت ها اعتبار پیدا کرده میتونه؟
افغان ها در یک فقدانی عدم هویت به سر میبرند، یعنی هویت افغان ها فعلا ثابت نیست، یک حالت از سردگومی است که ضررش به افغان ها میرسه. ما و شما افغان ها بسیار با مشکل مواجه هستیم. ببینیم که جامعه جهانی چی میکنه. نشست دو دوری اول دیدیم به نتیجه نرسیدیم، نشست دوم قرار است که اجرا شد تحت ریاست سرمنشی ملل متحد، که یا بتانند طالبان را قناعت بدن که در روسیه حقوق بشر، حقوق زن و حکومت همه شمول اینا بتوانند که با موافقه برسند با دنیا، که بالاخره افغانستان به یک نتیجه ملموس باید برسه با دنیا، که دنیا بتوانه تعامل کنه با حاکمیت فعلی.
خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که به منظور ارتقا و حمایت از سکتور خصوصی برخی مالیه ها را کاهش داده. به این ترتیب مالیه بر درآمد روبر سکتورهای مختلف زراعتی، صنعتی، تجارتی البته کاهش یافتند. در برخه ها مالیات هم معاف شدند. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با افزایش مالیه نمیتوان افغانستان را پیش برد و در عوض باید بر گسترش کسب و کار تمرکز شود. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
حکومت طالبان مدعی است که برای حمایت و ارتقای سکتور خصوصی تسهیلات را در بخش‌های مهم مالیاتی ایجاد کرده است. بیش از این نمایندگان بخش خصوصی بارها از کاهش سودشان و مالیات بالا شکایت کرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی که روز دوشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که ابتدا مشکلات را شناسایی و سپس برای حل آن چاره‌اندیشی کردند.
مشکلات بررسی کردیم و بعدن هم راه های حل را که برای همه، برای هم برای حکومت و هم برای نمایندگان تجار ملی ما، صنعتکاران ما قابل قبول بود، مشخص نمودیم، به جناب امیرالمومنین صاحب پیشنهاد کردیم. خوشبختانه جناب امیرالمومنین صاحب بدون کم و کاستی امو پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند، دوباره برای ما فرستادند.
بر اساس این سهولت و تخفیف مالیاتی طالبان به سکتور خصوصی، مالیات بر سود سه ماهه یعنی ربوار سکتور خصوصی از 4% به 2% کاهش یافته است. بخش های زراعتی، صنعتی و بازرگانی از 7% مالیات موضعی قراردادی معاف شدند و پوهنتون ها، مکاتب و مدارس خصوصی نیز به مدت 1 سال از مالیات بر سود ربوار معاف شدند. به همین ترتیب بررسی های قبلی مربوط به پمپ استیشن ها و گاز معاف شده است، اما برای چند سال آینده هر پمپ استیشن مکلف شده است تا مالیات ثابت به ازای هر لیتر تیل را 0.6% به حکومت طالبان بپردازد. حکومت طالبان همچنان مدعی شده که برای ایجاد سهولت‌های جدید به سکتور خصوصی برای تاجران و صنعتگران در هر زون پاسپورت توزیع می‌کند و در حل مشکل عقص ویزا به آنها کمک می‌شود تا در تمامی بنادر بتوانند فعالیت‌هایشان را ادامه بدهند. اما حکومت طالبان تاجران و صنعتگران را نیز مکلف کرده است تا قبل از گرفتن جواز تجارت 500,000 افغانی را به عنوان ضمانت در حساب بانکی خود مسدود کنند. محمد یونس محمد، معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که افغانستان نمیتواند با مالیات بالا پیش برود و باید همکاری ها با بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلاتشان حل شود.
صنعت او تجارت
ما باید بین صنعت و تجارت همکاری کنیم و چنین همکاری های برقرار کنیم که تجار کاری نکنند که به صنعت ما آسیب بزند و صنعتکاران کاری نکنند که به تجار آسیب بزند.
من باید دست کارو که تجارت صدمه ورسی.
آقای محمد همچنان گفت که در حال حاضر تاجران در انتقال سرمایه خود به افغانستان با مشکل مواجه هستند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست از مقام های طالبان خواست که در تهیه مواد خام به صنعتگران کمک کنند. حکومت طالبان در حال از کاهش مالیات و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی خبر می‌دهد که برخی از صنعتگران و دکانداران در گفتگو با رادیو آزادی انتقاد کرده که حکومت طالبان به نام‌های مختلف از آنها مالیه می‌گیرد و این موضوع کاروبارشان را با سقوط مواجه کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و اکنون هم میپردازیم به یکی از تحولات بزرگ منطقه و جهان، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که با دور دوم بالاخره رفت. با شمارش تقریبا 100% آرا، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری نتوانستند رأی 50% جمع 1 را کسب کنند. همین حالا آقای ظریف نظر را با خود داریم. نظر صاحب سلام، شما تحولات انتخابات ترکیه را از نزدیک دنبال میکنین. در این لحظات پیش چی گفته شد از سوی کمیسیون انتخابات؟
بله، آقای ینرم رئیس کمیسیون انتخابات در این لحظه اعلان کرد که به دور دوم ماند انتخابات که در 28 امی ما باید صورت بگیره. نظر به قانون انتخابات ترکیه باید 2 هفته بعدی کار شوه که روزای یکشنبه روزای رخصتی برگزار میشه. از او خاطر در 28 که روز یکشنبه است برگزار میشه. منتها نتایج قاطع از این انتخابات که چقدر تعداد است اینا تا 19 ما اعلان میشه. گفتم روز 19 ما قطعی به شکل رسمی نتایج این انتخابات اعلان میشه.
بله، خب در مجموع میشه گفت که یعنی بیش از 49% را آقای اردوغان گرفته و نزدیک به 45% را رقیبش آقای کمال قلیچدار اوغلو. به این ترتیب یعنی انتخابات دور اول برنده نداشت.
بله بله، دور اول نداشت. منتها دور دوم میگن که شاید امکان داره که امی 5% شخص دیگه به نام سنان که هست، سنان اوغان میگن، او تعیین کننده باشه. منتها تا جایی که متخصصین فکر میکنن تعداد زیاد طرفدارای از اونها طرفدار شاید اردوغان میکنن نشنالیست هستن یعنی ملتگرا هستن، این طرف میگیرن چپگرا را نگیرن. از او خاطر احتمال قوی داره که در دور دوم میگن که رجب طایب اردوغان ببره. منتها چیزی که فعلا در قدم اول واضح شده ایست که تعداد وکلای پارلمان حزب به سر اقتدار زیاد شد، یعنی 300 چند گرفت از 600، یعنی یک موفقیت بزرگ میگن به اردوغان است.
تشکر میکنم نظر صاحب از شما. و تازه ترین، البته تازه ترین تحول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را شنیدین که گفته شد هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در دور اول برنده نشدند و انتظار میره که دور دوم انتخابات در 28 ماه می حدود دو هفته دیگه برگزار شود. جاوید فیضی هم در این مورد گزارش ساخته.
تقریبا تمام آرای انتخابات روز یکشنبه ترکیه شمارش شده و حتی یک نامزد هم 50% آرا را برای پیروزی کسب نکرده است. نامزدهای اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و رقیب وی کمال قلیچدارغلو هستند که به نمایندگی از احزاب سیاسی مخالف در انتخابات شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه 99.38% آرا شمارش شده و رجب طیب اردوغان 49.42% و کمال قلیچدارغلو 44.95% آرا را به دست آوردند. بر اساس قوانین ترکیه اگر هیچ نامزد 50% آرا را کسب نکند، انتخابات دو هفته بعد در 28 می برگزار می شود. بر اساس ارقام بیش از 64 میلیون نفر در این انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی ها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نوشته که نامزدهای طرفدار اردوغان از 600 کرسی پارلمان 321 کرسی آن را به دست آوردند. این برای اولین بار در 20 سال گذشته است که یک مخالف سیاسی اردوغان آرای کافی برای به چالش کشیدن دو دهه قدرت او به دست آورده است. هر دو نامزد پیشتاز امروز با هواداران خود صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. رقیب وی کمال قلیچدارغلو نیز خطاب به هوادارانش گفت که از دور دوم انتخابات استقبال می کند. بر اساس گزارش ها تمامی آرا شمارش شده است، اما تنها آرای مورد استفاده در کشورهای اروپایی هنوز شمارش نشده و روند رسیدن آن به ترکیه نیز کند است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با ما هستید. حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان چاپ شدن. مقیم نائب شما را از نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده.
نشریه میدل ایست مانیتور مقاله ای را منتشر کرده در باره دیدار صدر اعظم قطر با مقامات طالبان در قندهار. این نشریه در بریتانیا نشر می شود. مقاله در ارتباط با سفر روز جمعه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر به قندهار به اهمیت این شهر پرداخته و نوشته که قندهار پس از حاکمیت طالبان از نظر سیاسی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. زیرا به نوشته نشریه میدل ایست مانیتور، ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در آنجا زندگی می کند و بیشتر اجلاس مهم حکومت طالبان در این شهر برگزار می شود. اخیراً دفتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به قندهار منتقل شده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز جمعه با رئیس الوزرای طالبان در قندهار دیدار کرد. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، در این دیدار تقویت روابط دو کشور و افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روزنامه امریکایی ملیتری تایمز بار دیگر با نشر مقاله گفته که از زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، واشنگتن هیچ حمله هوایی در این کشور انجام نداده است. به نوشته روزنامه ملیتری تایمز، پس از خروج نیروها از افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با پرسش‌های زیاد مواجه شده که آموزش توریست‌ها در افغانستان پس از خروج چگونه انجام خواهد شد. آیا از حمله دیگر مانند حمله 11 سپتامبر سال 2021 در آمریکا جلوگیری خواهد شد؟ ملیتری تایمز در ادامه مقاله می افزاید اداره رئیس جمهور بایدن در پاسخ به این چنین سوالات بارها گفته که آنها از خارج هم می توانند که معلومات استخباراتی به دست آورند و می توانند به تروریست ها در افغانستان حمله کنند. اما روزنامه می نویسد حالا که نزدیک به 2 سال می گذرد رهبران نظامی امریکا تایید می کنند که امکانات کافی برای چنین حملات از خارج ندارند.
غنچگل کریمی که 2 فرم بزرگ زنبور اصل را در ولایت ایرات ایجاد کرده میگوید که از طریق شغل زنبورداری و فروش اصل زندگی خود و خانوادهش را پیش میبرد. در این گزارش غنچگل از زندگی خاطرات و شیوه زنبورداری به ما و شما میگوید.
به نظرم که من یک زنبوردارم، مهم خالص بودن اصله.
غنچگل کریمی 36 ساله با شوهر و 7 فرزندش در ولایت ایرات زندگی میکند و از طریق کار زنبورداری مصارف خانواده‌اش را فراهم می‌کند. او به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات مهاجرت در ایران دوران کودکی‌اش را در محرومیت از مکتب آموزش سپری کرد و در سن 16 سالگی عروسی کرد. او اما با وجود نداشتن سواد امروز در بخش زنبورداری از شهرت خوبی برخوردار است.
وای که یک خانم بی سواد بودم و نمیتونستم هیچ هنری داشته باشم، تونستم کار زنبورداری با موفقیت پیش ببرم و یکی از خانم های برتر هرات یا بگم کل افغانستان انتخاب شدم.
بانو غنچگل میگوید 13 سال قبل با سرمایه ابتدایی 6500 افغانی و با یک صندوق زنبور اصل کار زنبورداری را آغاز کرد، اما امروز حدود 300 هزار افغانی سرمایه دارد. او میگوید کار زنبورداری را با کمک پروژه یکی از مؤسسات خارجی که برای زنان در روستاهای ایرات را اندازی شده بود فرا گرفت و اکنون مشتریان زیاد دارد.
و مشتریان بیشتر دکتر صاحبای تاجرای و بقیه مردم اطراف، مردم قریه نشین و مشتریای پیدا کردم که واقعا دنبال اصل خالصن.
غنچگل در مورد این که اصل هایش از کدام گلوگیا به دست می آیند می گوید
اصل بند سبزک معروف به هرات و اصل گل شفتل که خیلی خریدارم داره. چند ماه پیش ما نمایشگاهی به بادام باغ داشتیم، حتی همین اصل گل شفتل ما معرفی به قطر شد و بهترین اصل هم انتخاب شد.
هرچند نیز زدن زنبور اصل شاید برای بسیاری ها دردناک و خطرناک باشد، اما غنچگل می گوید نیز زدن زنبورها برایش خوشایند است.
نیش زنبور اصل برای من خیلی خوشایند، حتی دوست دارم هر وقت که من کنار اینا هستم زنبورا مر بگزن، چون که زهر زنبور اصل به بدن من خیلی فایده داره. زهر زنبور اصل جلو میکروبار به بدن میگیره و خیلی مریضیار میتونه زهر زنبور اصل تداوی کنه.
اما زنبورداری چگونه یک شغل است و چرا غنچگل این شغل را انتخاب کرده است؟
هراتی ها هم فال و هم تماشا، هم میشه کاروبار کرد و هم میشه کنار زنبورداری تفریح کرد، مناطق سبز ببینی، میتونی با یک حیوان خیلی جالب زندگی کنی. اگر روال زندگی کردن ما انسان ها مثل زنبور بود خیلی شیرین بود و خیلی خوشایند میشد.
بانو غنچگل میگوید اکنون تلاش دارد بر علاوه افغانستان برای اصلش در بیرون از افغانستان به ویژه در ایران هم مشتری پیدا کند. از سوی دیگر او از موجودیت اصلهای تقلبی که از ایران و پاکستان وارد افغانستان می شود انتقاد می کند و می گوید موجودیت اصلهای خارجی بالای کاروبار زنبورداری و تولید اصل آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگراه مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن جدا تقاضا میکنیم برای موتورهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موتورهای خرد چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موتورهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. حتما منتظر پیام های شما میمانیم و در برنامه های رادیو آزادی پیام های صوتی شما که از طریق واتساپ میفرستین نشر خواهد شد. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها. حکومت طالبان میگوید که سفارت افغانستان در هند به نماینده ایشان سپرده شده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. این سو سفارت افغانستان در هند در بیانیه گفته که تمامی دیپلمات هایش و کارهایشان ادامه میدهند و خبر تغییر در سفارت را شایع خوانده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. کمیسیون انتخابات ترکیه لحظات پیش اعلام کرد که با شمارش تقریبا 100% آرا هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدارو‌اغلو نتوانستند بیش از 50% رای بگیرند. اردوغان بیش از 49% رای گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. اکنون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می حدود 2 هفته دیگر برگزار می شود. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین می شوند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید در سال 2022 با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی آفتابی 295 هزار تن را در افغانستان از انرژی برق بهره مند ساخته. و اداره تحقیق مبارزه با تروریسم جنوب آسیا میگوید که در 4.5 ماه گذشته امسال 132 تن در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این اداره همچنان گفته که کشته شده ها شامل 98 سرباز و 34 غیر نظامی بودند که در نتیجه 63 حمله جان باختند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر هفته گذشته برای بازدید با مقام‌های طالبان وارد کندهار شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغان‌ها کمک خواهد کرد. در دیدارهایشان مقام‌های طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت، اما حالا به کندهار رفته. در مجموع قطر از مدت ها به این سو از کشورهایی بوده که در قضیه افغانستان خیلی دخیل مانده است. در انگام حاکمیت نظام جمهوری طالبان در قطر صاحب دفتر شدند. سپس چندین دوره گفتگو میان هیئت امریکا و نماینده های طالبان در دوحه برگزار شد و در نهایت در 29 فوریه سال 2020 توافق میان ایالات متحده و طالبان هم در پایتخت قطر امضا شد. به دنبال سقوط نظام جمهوری نیز قطر در در مسائل مختلف افغانستان نقش داشته و با تازگی نشست را در مورد این کشور میزبانی کرده است. در مجموع برخی تحلیلگران به این باورند که قطر به نحو حافظ منافع امریکا و غرب در مسائل افغانستان است. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در همین موارد گفتگو میکنیم که قطر در مسئله افغانستان چی نقش دارد. سفر صدر اعظم قطر نخستین دیدار سطح رهبری یک کشور با مقام های طالبان بود، زیرا بار گذشته که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی به افغانستان رفته بود صدر اعظم نبود و تنها امور وزارت خارجه را به حیث سرپرست پیش می برد. اکنون این سفرها چی پیام هایی دارد؟ چرا دیدار به جای کابل در کندهار برگزار شده؟ آیا مرکز تصمیم گیری ها عملاً به کندهار منتقل شده؟ آمریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن می دانند؟ در نهایت آیا جهان عرب به ویژه قطر خواهد توانست طالبان را ترغیب و تشویق کند تا خواسته های جامعه جهانی را بپذیرند؟ به صورت خاص در مورد کار و آموزش زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول که بخش بزرگ جامعه خود را در آن ببیند. همین ها را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه و تحلیل و بررسی میگیریم. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند، جناب میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغان در اروپا و جناب یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به صورت زنده در برنامه با ما هستند. با چند پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی هم پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه ما. آقای سادات نخست با شما، قطر در حال حاضر چی نقش را در مسائل افغانستان ایفا میکنه؟
تشکر، سلام خدمت شما، همکاران شما. همچنان احترام تقدیم میکنم به جناب چاوش و همچنان شنوندگان گرامی شما. قطر دارای نقش استثنایی است در امور افغانستان، بر از اینکه قطر نه تنها نمایندگی از دولت قطر میکنه که در عین حال حافظ منافع ایالات متحده امریکا هم در بیشتر از 20 ماه در افغانستان می باشه. اهمیت اساسی قطر از این آشی میشه که قطر به حیث یک کشور کوچک اما بسیار ثروتمند و یک بازیگر مهم در شرق المیانه که رقابت میکنه با عربستان سعودی در افغانستان نقش داره و در بیشتر از 10 سال اخیر از دوره بارک اوباما به این طرف میزبان طالبان بودن. قطری ها در دوحه برشان دفتر ایجاد کردن و مجموع نشستایی که در بیشتر از 10 سال با کشورهای مختلف، با ایالات متحده امریکا، سازمانهای استخباراتی مختلف کشورهای متعدد انجام یافته، تمامنی به وساطت و به یک نوع میزبانی قطری ها بوده و همچنان نشستایی که مذاکراتی که با طالبان ایالات متحده امریکا شروع کردنی در دوحه انجام یافت و سرانجام از او هم امو به حساب قرارداد قطر بوده که بین ایالات متحده امریکا و تحریک اسلامی طالبان منعقد شد. در این 20 ماه هم قطری ها در استقامت افغانستان فعال هستند و از موضع خود و منافع ایالات متحده امریکا و متحدینش در افغانستان حمایت میکنن و او را به یک نوع تمثیل میکنن. این سفر به این دلیل هم عایز اهمیت است که در واقع اولین سفر یک مقام بسیار بلندپایه خارجی است به افغانستان، یعنی اولین شخص در نقش یک صدر اعظم است که به افغانستان سفر میکنه و این سفر بعد از جلسه شورای امنیت و نشستی که با حضور داشت مقام عالی سرمنشی ملل متحد در دوحه انجام یافته عایز اهمیت است و البته مسائل کشمکش های جیوپولیتیک در سطح منطقه و سطح بین‌المللی هم در راستای از این سفر قابل مطالعه، قابل ارزیابی است که بعدن بس میتونیم سرش صحبت.
بله حتما. تشکر. برمیگردم جناب سادات با شما. آقای یحیی چاوش شما هم خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین قطر تامین کننده رابطه میان غرب به ویژه امریکا با حاکمان فعلی افغانستان طالبان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما جناب نعیمی صاحب عزیز، سلام به جناب سادات صاحب و همه شنونده های رادیو آزادی. خوب، همونطور که هم شما و هم شنونده های عزیز شما در بجریان هستن، تاثیرگذاری قطر، روابط قطر، مناسبات قطر از امروز نیسته و همکاری از او، هماهنگی از او در گذشته ها هم در مسائل افغانستان از زمان ایجاد تنظیم های جدی در افغانستان، تمویل کننده بخش عمده پیسه برای از یا قطر بوده تا فعلا قطر از جمله یکی از بازیگرای بسیار عمده در امور افغانستان بوده، در مسائل افغانستان دخیل بوده، روابط زیاده در گذشته با تنظیم ها داشته و بعد از به وجود آمدن تحریک طالبان همچنین با تحریک طالبان تا فعلا. و دیدیم که امریکا و قطر با هماهنگی بندی های که از گوانتانامو آزاد کردن یا در قطر جا بجا کردن و قطر همین حیث مرکزی برای گفتگوها و مسائل صلح افغانستان برگزیدن، محل برای تغییر در اوضاع افغانستان، تغییر در سیاست های جاری در افغانستان بودن تعیین شده. میان سر مسئله مرکزیت قندهار، آیا قندهار می نیسته پایتخت افغانستان در شرایط فعلی تعبیر میشه؟ خوب تا پایتخت شدن و یا تا تغییر کردن ممکن بسیار راه دشوار دور درازی باشه، ولی در بسیار کشورها ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که از کشورها مراکز تصمیم گیری از او یا در بخش روحانیت جای علیده و جدایی بوده، بخش دولتداری جای علیدی بوده. در شرایط فعلی مرکز حکومت داری و حکومت کردن کابل است، اما سر مسائل عمده سیاسی چون مرکز روحانیت، مرکز رهبری طالبان در گذشته در زمان ملا عمر مرکز تصمیم گیری قندهار بوده، این گپ نمی نیسته برای افغانستان. مثلا در دغه ایران در نظر، به طور مثال روسیه را در نظر بگیریم، بسیار وقتا ما در جلسات بسیار مهم تصمیم گیری در سن پترزبورگ دایر میشه یا در سوچی دایر میشه، این به این معنی تلقی شده نمیتونه که گویا جایگزین مرکز یک کشور بشه. مرکز شدن خودی بسیار مصارف اقتصادی هم گفا و موضوعاتی که در گذشته اساس یک دولتداری در کابل گذاشته شده، این به یک ولایت دیگه انتقال دادن، این بسیار
بله. تشکر میکنم آقای چاوش. فکر میکنم اندک خطهای تلفن هم مشکل داره، به شما بر میگردیم. پرسش هم در اینجا مطرح میشود که صدر اعظم قطر با چی پیام به افغانستان رفت و با کدام پیام دوباره به دوحه برگشت؟ طارق فرهادی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ گفته.
صدر اعظم قطر به قندهار رفت که پیام کنفرانسی که با سرمنشی ملل متحد در اول می گرد همایی شده بود برای بالاترین رده های طالبان بدهد، برای از این که مکاتب باز کنین و مذاکرات شروع کنین که حکومت همه شمول شود. صدر اعظم قطر به قندهار رفت به خاطر که امیر طالبان در قندهار است. این به معنای از این نیست که حال کسی قبول کرده که پایتخت افغانستان قندهار است.
خب آقای سادات، فکر میکنین که حالا سلسله سفرهای مقامهای کشورها و سازمانهای مختلف به جای کابل به سوی قندهار تغییر مسیر کرده زیرا رهبری طالبان در اونجا هستند؟
بله، این سفرها زیادتر در قندهار به خاطر ازی است که مخصوصا در یک سال اخیر مرکز اصلی تصمیم گیری در بین طالبان در قندهار است و به یک نوع سازماندهی به گونه‌ای انجام یافته که قدرت هم آستاستا از نام امیرالمومنین اعمال میشه و از اون جایی که گفتم میشه امیرالمومنین در قندهار وجود داره. مرکز قدرت آستاستا به قندهار انتقال یافته و چنانچه ما و شما اطلاع داریم چند وقت پیش تا سخنگویان حکومت سرپرست هم به قندهار انتقال دادن. به همون خاطر صحبتایی که در طی بیشتر از 20 ماه در کابل با مسئولان انجام یافت به نتیجه بود، به خاطری که او از طرف قندهار از آدرس امیرالمومنین تایید نمیشد. به همین خاطر معاونی مقام سرمنشی ملل متحد هم به قندهار سفر کرد و این بار مستقیم صدر اعظم قطر هم در قندهار رفته که هم در واقع اهمیت سفر خود وانمود بسازه بر طالبان و در عین حال پیام خود مستقیم پیام را که داشته به مقام عالی طالبان که او گفته میشه امیرالمومنین است و از آدرس از او اجراعات میشه ای رسانده باشه. در رابطه به ای که ای پیام آوی چی مطالبه بوده و دوباره چه پیامی را با خود برده تا بال تفصیل رسمی از طرف مقامات قطر داده نشده و در عین حال در رابطه به ترکیب هیئت هم سخنان متفاوت ما شنیدیم. اما گفته میشه که در ترکیب از هیئت یک مقام امریکایی هم که در دوحه مسئولیت داره در ترکیب از هیئت وجود داشته. به این ترتیب معلوم دار است که صدر اعظم قطر نه تنها نشست چند قبل کشورهای مختلفه که با حضور داشت مقام سرمنشی ملل متحد جلسه دایر شد او پیام با خود داره، بلکه پیام از دولت امریکا و متحدین امریکا را هم با خود انتقال داده و در عین حال
بله.
یک تعداد تشویشی که پیش مقامات غربی و ایالات متحده امریکا در رابطه به مسئله پاکستان و مخصوصا نفوذ چین در افغانستان است و نشستایی که با مقامات چین طالبان داشتن در پاکستان سرپرست وزارت خارجیشان، در این ارتباط هم حتما مطالب مطرح بوده و تعهداتی که گفته میشه طالبان با مقامات چینی کردن شاید او هم تشویشایی را به جانب امریکا ایجاد کرده باشه. برای ازی که در مجموع متاسفانه حالت فعلی افغانستان به گونه رقم میخوره که مقدرات تاریخی افغانستان، سرنوشت افغانستان در واقع در همی جدل جاری جیوپولیتیک منطقوی و بین‌المللی شکل میگیره که یک طرف از او معلوم دار ایالات متحده امریکا است و رقبای عمده چین و روسیه هستند.
بله تشکر میکنم. خب جناب چاوش، قبلا هم شما اشاره کردین انگامی که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرایشان در کندهار هستند، فکر میکنین کابل حالا برای کی مونده؟ تصمیم گیرنده ها در کابل کی ها هستند؟
خب ببینید در گذشتن تصمیم گیرنده در کندهار و حتی در مسائل تعیین وزرا تصمیم های اساسی، تصمیم های کلی راجع به مسائل که اخیر تر شده، بسته شدن مکاتب، موضوع بیکار گذاشتن یا بیکار کردن، از کار کشیدن خانم ها، این تصمیم گیری ها کابل نکرده تالی. این تصمیم گیری ها از قندهار شده برای دکته شده. در کابل یک اداره تشکیلاتی وجود داره. اداره تشکیلاتی فرمانبر که فرماندهی از او، هدایت دهنده از او، اونمو امیرالمومنین تحریک طالبان است که در قندهار است. در من جنجال سرمی است، مشکلات افغان ها، مشکلات جامعه جهانی زیاد که پیچیده ساخته، اینمی دوگانگی ها پیچیده ساخته و ای در شرایط فعلی موضوعی که مثلا میبینیم که با تحرکاتی که در منطقه ایجاد میشه، حساسیت های از طرف ایالات متحده امریکا، کشورهای عربی، قطر، کشورهای همسایه ایجاد میشه، این خلای یک سیاست واضح و روشن در تحریک طالب هاست. تا زمانی که حل نشه، رفع نشه، تشویش های کشورهای همسایه جدا، قدرت های بین المللی منطقوی جدا و در داخل افغانستان در مجموع از خود افغان ها، این تشویش ها وجود داره. مثلا موضوع دوست ما پیشتر یاد کرد، موضوع کنفرانس سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان که سه روز که در اسلام آباد برگزار شد، سه روز بعد از این جنجال و درگیری و آتش و خون و خصامت در پاکستان شروع شد. یک مسئله تا حال پیش بسیار روشن فکرهای ما، تحلیلگرهای سیاسی ما گنگ است که اصل قضیه چی است. ولی اصل قضیه در افغانستان است. در افغانستان چی است؟ موضوع طرح یک راه و یک کمربند چین است و موضوع پایپلین گاز تاپی از افغانستان است. این دوتا امروز جنجال داره. جنگ افغانستان ای بپا کرده. چین نمیخواه که گاز به گاز ارزان رشد اقتصاد علیه چین در سطح جهانی که امروز هم همپایی میکنه با چین. این مسئله است که وعده های میانتهی یا وعده های خوشحال کننده که چین در طول مدت ها گاهی به افغانستان داده، گاهی به پاکستان داده، اینا رو حالت کجدار و مرج نگاه داشته، این مرتبه یک جنجال عظیمی رو پاک کرد. و موضوع سفر هیئت قطری هم که زیر نام مسائل کمک های بشر دوستانه و اقتصادی و یا موضوعات که پشت پرده مکاتب و کار زنا و دخترها، ما فکر میکنم اصلا عربا با این مسئله باز شدن مکاتب و کار زنا هیچ علاقه مندی ندارن. اونا دیگه سیاست های دارن، اونا سیاست های دارن که نمیخوان که نفوذ چین، نفوذ کشورهای آسیای میانه و روسیه در افغانستان نفوذ از رو به افزایش باشه. میخوان اونا تأثیر گذاری خود داشته باشن و موضوع دولت فراگیر یا همشمول که به اصطلاح دوستای امریکایی و دیگه ما که اونا دولت همشمول میگن، ولی در مجموع دولت فراگیر، دولت با پایه‌های وسیع مطرح است. این گپ فکر میکنم پافشاری زیاد سر از این موضوع بوده که ما تأثیر از دیروز به این طرف در افغانستان احساس میکنیم و امروز میخوایم تحریک طالبان به این علاقه مندی هستن که سیاسیونی که یا متخصصین دانشمندای مربوط به دولت های گذشته، نه دولت آقای اشرف غنی و کرزی، کسایی که تحصیل کردن متخصص هستن در خارج، زمینی از یا زمین مساعد شد و تا
خب حتی کمیسیون جناب چاوش در همین مورد تعیین شد. بله، کمیسیون در همین مورد تعیین شد که با امو مقام ها صحبت شوه، اما ظاهرن در همین مدت که از ساختن کمیسیون اضافه از 1.5 سال گذشته تا هنوز ما ندیدیم که در صدر قدرت کس از این سیاسیون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم جناب چاوش، با شما برمیگردم، اما پرسش مطرح میشود که دیدار در کندهار برگزار شده و نشان دهنده چیست؟ آیا پایتخت و مرکز تصمیم گیری عملا کندهار شده؟ در مورد طارق فرهادی پاسخ گفته.
در بین طالبان مزاج‌های مختلف است، یعنی که گروه حقانی که اینها بیشترشان در کابل هستند و از جنوب شرق افغانستان هستند، طرفدار باز شدن مکاتب هستند، اما امیرشان در قندهار است. پس در ماهای گذشته ما دیدیم که هیئت ها اونجا فرستاده میشن به خاطر که تاثیر بیشتر داشته باشن و امیر طالبان، اما این معنی از این نمیده که پایتخت افغانستان در قندهار است. قطر مسئولیت از این را که طالبان دوباره احیا کنه 10 سال پیش گرفته به اساس راهنمایی امریکا. قطر این کارا را به خاطر امریکا میکنه، به خاطر که با امارات و اینا از خود رقابت هایی دارن و قطر بعضی چیزها را باید بر امریکا بکنه، و اگر طالبان قبول نکنن که مکاتب باز کنن و مذاکرات شروع کنن، کمک های جهانی به افغانستان امکان داره قطع شود. در اون صورت باز امریکا از قطر میخواهد که کمک های خود به عوض دیگه کشورها به افغانستان جاری کنه. قطر تا به حال افغانستان به صورت جدی کمک مالی نکرده، در حالی که میلیاردها دلار دارن و 6 میلیارد دلار در انگلستان یک تیم فوتبال خریدن.
تشکر میکنیم از آقای طارق فرهادی. خب مهمانان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. دو دقیقه فرصت داده میتونیم برای مهمانان عزیز ما. جناب سادات، اگر به مخالفت ها بیاییم، آیا در میان رهبری طالبا فکر میکنین اختلاف عمیق است؟ ظاهرا دو دستگی به نظر میرسه میان کندهار و کابل.
واضح است که نظریات متفاوت وجود داره در بین رهبری طالبا. نظریات متفاوت ما و شما شاهدان بودیم که بارها بیان شده، اما قدر مسلمی است که در رابطه به حل مشکل افغانستان تا بال یک نظر سازنده از هیچ یک از مقام طالبان ما نشنیدیم، برای از اینکه مشکل اساسی افغانستان مسئله نبود دولت هست در افغانستان. آنچه که در 20 ماه طالبان ایجاد کردن عبارت از حاکمیت طالبان است که نه یک حکومت سرپرست ایجاد کردن که از لحاظ حقوقی به نام حکومت دفکتو یاد میشه. اینال سوال اساسی، مشکل اساسی مردم افغانستان در داخل در سطح منطقه و بین‌المللی است که افغانستان باید صاحب دولت شود و هیچ امکان نداره که در افغانستان دولت ایجاد شود تا زمانی که به قانون اساسی مراجعه نشه و افغانستان قانون اساسی موقت پیدا نکنه و قوانین قبلی افغانستان استمرار پیدا نکنه. در این فرموله که در بیشتر از 20 ماه طالبان آزمایش کردن، راه رفتن افغانستان به طرف دولت کاملا مسدود است. و یک مطلب اخیر را که میخواهم عرض بکنم ایست که خود فرمول دولت به اصطلاح هم شمول که بارها از طرف غرب و ایالات متحده امریکا مطرح میشه، یک فرمول کاملا ناکام و غیر عملی است و همچو یک مثال در جهان وجود نداره. سوال اساسی، مشکل اساسی افغانستان ایست که افغانستان باید دارای یک نظام امشمول شود، نظامی باشه که به اراده مردم ایجاد شود و در ایجاد ازی مردم سهم داشته باشند. این عبارت از یک نظام امشمول است که مجموعه مردم در قوای ثلاثه دولت، مردم میتونند که در قدرت و اداره دولتی سهیم شوند و شریک شوند.
تشکر میکنم از شما جناب سادات و آقای یحیی چاووش. باز هم اگر بیاییم در این مورد که آیا امریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن میدانند؟
خب ببینیم، اینا به این نتیجه رسیدن در طول این دو سال اخیر، بارها ملاقات های بین رهبری طالبان و رهبری بخش های وزارت خارجه و وزارت و استخبارات ایالات متحده امریکا ملاقات های بوده، چی در قطر، چی در پاکستان، در افغانستان و جای دیگه. خب اینا همیشه پافشاری سر همین مسائل داشتن و بالاخره به این نتیجه رسیده جهان که فعلا دیگه موضوع سلاح و اسلحه و زور مطرح نیست، موضوع سیاست سیاسی و فشارهای سیاسی هم نتیجه نداده، پس باید تعامل صورت بگیره، دیگه راه باقی نمونده. رای تعامل باید جستجو شود، ولی اینجا تعامل معقول، تعامل و تعامل سالم و سازنده مطرح است که پافشاری میشه که با چی شکلی تعامل صورت بگیره. اینی مسئله در شرایط فعلی اولویت داره و همچنین به این ترتیب میبینیم که هم ایالات متحده امریکا، غرب و کشورهای عربی و کشورهای همسایه افغانستان همه با این وحدت نظر رسیدن که باید تعامل صورت بگیره، بالاخره از راه تعامل یک تغییر به وجود بیایه و بقبولانن چیزی اونار و چیزی هم بپذیرن تا مشکل افغانستان راه حل سالمتر پیدا کنه و از این مخمسه فعلی نجات بیافته. در غیر از اون بله، تشکر از شما.
سلامت باشین. چون به لحظات پایانی رسیدیم، در نهایت پرسشی که مطرح می شود، آیا قطر به عنوان یک میانجی می تواند طالبان را برای پذیرش خواسته های جامعه جهانی قناعت بدهد، این که محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند؟ طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ می گوید.
خاندان اماراتی قطر نمیخواین که دنیا اونا را به حیث دوست طالبان بشناسه. خاندان اماراتی قطر میخواین که دنیا اونا را به حیث دوست کینگ چارلز بشناسن و دوست امریکا بشناسن و این پیام های غرب میبرن بر طالب ها بخاطر که خود امریکایی ها و انگلیس ها فعلا در قندهار سفر نمی کنن. پس بعد از او هم با وزیر خارجه امریکا زنگ زدن که راپور سفر خود بدن. خلاصه موضوع امی است که قطر این کارها را میکنه برای از این که در قطر برای غرب یک خدمت کرده باشه و خود نزدیک کنه، چون که در غرب هست که اونها سرمایه گذاری بیشتر دارن نه در افغانستان.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود، تشکر از ایشان و همچنان از میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغان در اروپا و یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاس شنوندی عزیز از شما هم که با ما یک جا بودید و برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.